استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید ارزیابی حکومت ایالات متحده نشان میدهد که شاخه خراسان داعش حمله های مرگبار اخیر به شفاخانه زایشگاه و مراسم جنازه در افغانستان را انجام داده و سنای ایالات متحده امریکا با تصویب لایحه خواهان وضع تحریم ها بر چین به خاطر سرکوب اقلیت ایغور شده است. ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها را بشنوید که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سرخط ها امریکا گروه داعش را مسئول حملات اخیر در کابل و ننگرهار دانسته است. قول اردوی 203 تندر از کشته شدن 4 تن از شورشیان طالبان در ولایت پکتیا خبر میدهد و شمار مرگ و میر ویروس کرونا در جهان از مرز 300 هزار تن گذشته است. مشروع خبرها. ایالات متحده امریکا گروه دولت اسلامی معروف به داعش را مسئول حملات اخیر در کابل و ننگرهار دانسته است. ایالات متحده هشدار داده که افغانها نباید به دام شورشیان بیفتند و در کنار آن نگذارند که روند شکننده صلح مختل شود. گروه داعش مسئولیت حمله ننگرهار را پذیرفته، اما در مورد رویداد کابل تا هنوز چیز نگفته است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دیروز در توییتر نوشت ایالات متحده ارزیابی کرده که وابستگان گروه دولت اسلامی حملات وحشیانه را بر یک زایشگاه در کابل و مراسم تشییع جنازه در ولایت ننگرهار انجام دادند. با گفته خلیلزاد گروه دولت اسلامی با صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مخالفت دارد و به دنبال تشویق جنگ‌های فرقه‌ای مانند عراق و سوریه است. خلیلزاد در ادامه افزوده به جای افتادن به دام داعش و به تأخیر انداختن صلح یا ایجاد موانع، مردم افغانستان باید دور هم جمع شوند تا این تهدید را از بین ببرند و فرصت تاریخی صلح را دنبال کنند. رئیس جمهور افغانستان پس از دو حمله در 12 می که در نتیجه حداقل 56 تن کشته شدند، به نیروهای افغان دستور داد تا عملیات تهاجمی را علیه طالبان و سایر گروه‌های جنگجو دوباره از سر گیرند. قول اردوی 203 تندر از کشته شدن 4 تن از شورشیان طالبان در ولایت پکتیا خبر می دهد. ایمل مهمن مسئول مطبوعات این قول اردو امروز به رادیو آزادی گفت این تلفات در دو رویداد جداگانه در ولسوالی های آریوب زازه و جانیخیل به شورشیان وارد شده است. دو شورشی دیروز قصد داشتند پس از حمله بر یک پوسته نیروهای امنیتی در ولسوالی جانیخیل از صاحب فرار کنند. هر دو در حمله نیروهای امنیتی کشته شدند. در یک رویداد دیگر طالبان می‌خواستند در منطقه خیرمینه ولسوالی آریوب زازه ماین‌گذاری کنند که در نتیجه انفجار ماین از جانب خودشان دو تن از شورشیان کشته شدند. مهمند همچنان افزود که یک تن از شورشیان در این رویدادها زخمی شده است. با گفته او یکی از شورشیان کشته شده در ولسوالی جانیخیل محصل در پوانتون شیخ زاهد ولایت خوست بود. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. طرفهای درگیر جنگ افغانستان همواره از وارد کردن تلفات به یک دیگرشان سخن میگویند. با وجود تلاشهای صلح تا هنوز از میزان جنگها در افغانستان کاسته نشده است. ناتو میگوید با آنکه میزان خشونت در افغانستان افزایش یافته، تا هنوز امیدواری وجود دارد که تلاش‌های صلح در این کشور نتیجه دهد. استیوارت پیچ رئیس کمیته نظامی ناتو در یک نشست خبری ویدیویی در شهر بروکسل دیروز گفت که با وجود حملات برخی نشانه‌ها را در مورد مذاکرات صلح مشاهده می‌کنند.
افغانستان در این هفته بار دیگر به طور غم‌انگیز مورد توجه قرار گرفت. حمله به تأسیسات صحی را محکوم می‌کنیم. وضعیت امنیتی در آن کشور شکننده باقی مانده، اما باز هم خوشبین هستیم و نشانه های ترغیب کننده را در مورد مذاکرات بین الافغانی مشاهده می کنیم و این یک راه حل سیاسی برای مردم افغانستان است.
ناتو همواره از حمایتش با افغانستان اطمینان داده و روی تطبیق موافقتنامه آمریکا و طالبان و نیاز برای آغاز مذاکرات بین الافغانی تاکید کرده است. ناتو اخیراً از طالبان خواسته بود خشونت را کاهش دهند، اما به نظر می رسد که این درخواست ها تا اندازه زیاد نادیده گرفته شده است. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار مرگ و میر ویروس کرونا در جهان از مرز 300 هزار تن گذشته است. با گزارش پوانتون جانز آپکینز آمریکا اکنون شمار مبتلایان به این ویروس هم نزدیک به 4.5 میلیون تن رسیده. با این افزایش کشورهای مختلف در پی بازگشایی کسب و کارها هستند، زیرا همگیری ویروس کرونا 10 میلیون تن را در جهان بیکار ساخته است. ایالات متحده با 1.4 میلیون مبتلا و بیش از 80,000 مورد مرگ و میر در صدر کشورهای آسیب دیده از ویروس کرونا قرار دارد. حتی اوسط قربانیان روزانه در هفته گذشته هم حدود 1500 تن گزارش داده شده است. شمار از مقام‌های آمریکایی به کشف واکسین ویروس کرونا خوشبینی دارند، اما تا هنوز نمی دانند که این واکسین چی زمان در دسترس خواهد بود. والی ها در ایالات های مختلف آمریکا با بازگشایی برخی از کسب و کارها آغاز کردند، اما مقام های صحی هشدار می دهند که شاید موج دوم ویروس کرونا در راه باشد. در این میان چین که خاستگاه اصلی ویروس کرونا به شمار می رود می گوید که در یک ماه گذشته هیچ مورد مرگ و میر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا را ثبت نکرده است. اما شمار از منتقدین می گویند که رژیم کمونیستی چین حقایق را در مورد آسیب های این ویروس از رسانه ها پنهان می کند. و حدود 3 میلیون آمریکایی دیگر نیز تقاضای دریافت مزایای بیکاری را در ایالات متحده سپردند. شمار کسانی را که به همگیری ویروس کرونا در آمریکا کارهایشان را از دست دادند به حدود 36 میلیون تن رسیده است. با آنکه شمار درخواست کنندگان دریافت مزایای بیکاری در ایالات متحده بار اول برای ششمین هفته کاهش یافته است، اما خسارات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا همچنان در سرتاسر جهان ادامه دارد. اقتصادهای آسیا و آمریکای شمالی با افزایش بیکاری و کاهش تولیدات روبرو هستند. بر اساس پیشبینی اقتصاددانان، سطح بیکاری در آمریکا از 15% گذشته و احتمالاً تا 20% نیز افزایش خواهد یافت. در حال حاضر یکی از 6 کارگر آمریکایی از بازار کار خارج شده است. سطح بیکاری در آمریکا از 10.8% نوامبر 1982 میلادی و از جنگ دوم جهانی تا اکنون به سطح بی سابقه رسیده است. پایان خبرها.
یک و 8 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید ارزیابی حکومت ایالات متحده نشان می‌دهد شاخه خراسان داعش حمله‌های مرگبار اخیر به شفاخانه زایشگاه و مراسم جنازه در افغانستان را انجام داده. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان از مرز 6000 تن گذشت.
بر اساس آخرین آماری که در 24 ساعت گذشته به دست ما رسیده، حدود 11.22 سمپل در لابراتوارهای مختلف در افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته و از میان از 414 سم واقعی مثبت شناسایی شده.
سنای ایالات متحده آمریکا با تصویب لایحه خواهان وضع تحریم‌ها بر چین به خاطر سرکوب اقلیت ایغور شده است. در نیمه دوم ساعت بحث داریم درباره حمله های اخیر در کابل و ننگرهار و اعلام حکومت در زمینه اجرای عملیات تهاجمی علیه شورشیان مسلح.
با زمانی که ما بخشای کشفی و استخباراتی خود را تقویت نکنیم، به هیچ وجه ما نمیتونیم به جلوی اینطور حمله ها را بگیریم.
موضوعیت جنگ در افغانستان اصلا وجود ندارند.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید به اساس ارزیابی حکومت ایالات متحده شاخه خراسان داعش حمله های اخیر در زایشگاه و مراسم جنازه در افغانستان را انجام داده. آقای خلیلزاد در توییتر نوشته است که شاخه خراسان داعش مخالف توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و طالبان است و تلاش می‌ورزد تا مانند عراق و سوریه جنگ فرقه‌ای را تحریک کند. بیشتر از جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
ایالات متحده آمریکا گروه دولت اسلامی و داعش را مسئول حملات اخیر در کابل و ننگرهار خوانده و هشدار داده است که افغان ها نباید در دام این گروه بیفتند که برای برهم زدن روند صلح تلاش دارد. زلمه خلیزاد نماینده خاصیکا برای صلح افغانستان شب گذشته در این مورد در صفحه تویتر خود نوشته است: حکومت آمریکا بررسی کرده است که شاخه خراسان داعش در جریان این هفته بر یک شفاخانه در کابل و مراسم جنازه در ننگرهار عملات وحشتناک را انجام داده است. گروه داعش بر حملات پیهم بالای افراد ملکی علاقمندی نشان داده است و این برای افغانها و جهان یک تهدید است. زلمه خلیزاد افزوده است بخش شاخه خراسان داعش همچنان از توافق میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان مخالفت می کند و تلاش دارد که مانند سوریه و عراق جنگ های فرقه‌ای را تحریک کند. زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان همچنان در تویتر خود هشدار داده است که افغان ها باید به جای در دام افتادن داعش، به جای به تاخیر انداختن و یا ایجاد مانع برای صلح با هم یک جا شوند تا این تهدید را شکست دهند و از فرصت تاریخی صلح استفاده کنند. با گفته آقای خلیلزاد دیگر بهانه‌ای وجود ندارد. افغان ها و دنیا مستحق بهترین ها هستند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان پس از این توییت خلیلزاد در صفحه تویترش نوشته است که در حال حاضر رهبر داعش در آسیای جنوبی و رهبر شاخه خراسان این گروه در قید حکومت افغانستان است. او نوشته است که طالبان نمیتوانند از حملات اخیر که سبب قتل عام زنان و اطفال گردیده از مسئولیت شانه خالی کنند. زلمه خلیزاد این اظهارات را پس از آن مطرح میکند که حکومت افغانستان پس از وقوع حملات اخیر آغاز حملات تهاجمی را بر ضد گروه طالبان اعلام کرد و گفت که طالبان به یک نحوی با حملات اخیر پیوند دارند. طالبان مسلح با نشر اعلامیه تازه حملات بر شفاخانه صد بستر در کابل و مراسم جنازه در ننگرهار را رد کردند، اما مسئولیت یک سلسله حملات را بر ضد نیروهای امنیتی پذیرفتند. در این حال شماری از فعالان مدنی امروز در کابل حملات اخیر را در کشور تقبیه کردند و از حکومت خواهان توجه جدی به مسئولیت جان افراد ملکی شدند. رحمان رحمانی یک فعال مدنی گفت:
خواست ما مشخصا از حکومت مکانیزمی تری معقول، یک تری که اقلا بتانه جلوگیری از همچه عملهای مخربانه و وحشیانه و تروریستی را برای مردم افغانستان تضمین بکنه پیشکش بگیرن و سیاست های دوگانگی که امروز در مقابل ملت افغانستان استفاده میکنن دست بکشن تا ما مردم افغانستان بتانیم به صلح دائمی دست پیدا بکنیم.
مقامات افغان میگویند ادامه جنگ طالبان بر ضد حکومت افغانستان زمینه را برای این گونه حملات خونین مساعد ساخته است. پیش از این ایالات متحده آمریکا از طالبان خواسته بود تا تشبث موقت را در برابر نیروهای امنیتی بپذیرد. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته که ارزیابی حکومت ایالات متحده نشان می‌دهد که شاخه خراسان داعش حمله‌های مرگبار اخیر به شفاخانه زایشگاه و مراسم جنازه در افغانستان را انجام داده. همین حالا اسحاق اطمر استاد پوهنتون دیپلماسی فرهنگی را از شهر برلین جرمنی در خط تلفن با خود داریم. اطمر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. طوری که شما می دانید حکومت افغانستان به دنبال حمله های مرگبار اخیر در کابل و ننگرهار طالبان را به دست داشتن در این حمله ها متهم کرد. آقای خلیلزاد گفته که ارزیابی حکومت ایالات متحده نشان می دهد که شاخه خراسان داعش این حمله ها را انجام داده. شما چه فکر میکنین؟ آیا شاخه خراسان داعش مستقلانه این حمله ها را اجرا کرده؟
تشکر. سلام خدمت شما و تمام شنونده. آقای خلیلزاد اگر بتانند در پالوی ادای خود ثبوت داشته باشد برای اینکه واقعا حملاتی که در کابل و در ننگرهار صورت گرفته ایره داعش انجام داده و ای که آیا داعش اون داعش است که در عراق است و در سوریه بود و ای استاد دیدا ایراد کرده بتانن بر مردم افغانستان که داعشی که در افغانستان فعالیت میکنه آیا واقعا مربوط به جبهه ابوبکر البغدادی که در عراق و سوریه جنگ میکرد مربوط به اوناست یا خیر. اینجا یک دو کلاهبرداری را باقی بیدیم و او کلاهبرداری توسط آقای خلیلزاد بر فریب ذهنیت های ورده است. به باور من تمام گروه های تروریستی که در افغانستان کار میکنن از یک منبعی که او در مجموع استخبارات بزرگ جهادی و در منطقه استخبارات منطقه پاکستان است. امروز گروپ هایی که برای داعش فعالیت میکنند شما اگر ببینین و یا شواهد را مطالعه بکنید یکی از اینا از او کشورها به افغانستان و یا به پاکستان نامدن بلکه بخش از تروریسم است که در خود پاکستان موجود است. در پاکستان یکی طالبا کار میکنند و یکی هم شبکه عقادی. بیشتر شبکه عقادی گروپ های تروریستی که شبکه عقادی کار میکنند اونا زیر نام خراسان و داعش کار میکنند، در حالی که اینا پسران دوقلوی ابو استخبارات تروریسم پاکستان است. و اخیرا شما میبینید که سختگیری دولت هند در قسمت کشمیر و قرنطین کردن خود کشمیر سبب ازی شد که یک تعداد گروپ هایی که اونا در پاکستان فعالیت داشتن از قبیل لشکر جنگوی، سپاه وهابیت، جیش وهابیت ویدا از کشمیر توجه خود به طرف افغانستان گشتاندن. به نظر من تمام عملیات هایی که در افغانستان صورت میگیره چی زیر نام داعش و چی زیر نام طالب کلش از یک مرجع صورت میگیره.
تشکر. اطمر صاحب، آقای خلیلزاد همچنان گفته که شاخه خراسان داعش تلاش می‌ورزد که جنگ فرقه‌ای را در افغانستان تحریک کند. با توجه به وضعیت افغانستان چی فکر می‌کنین داعش تا چی اندازه در این کار موفق خواهد بود؟
با فکر میکنم اصلا اگر ما به تاریخ افغانستان مراجعه بکنیم اقلا تاریخ 100 سالی گذشته جنگ‌های فرقوی و مذهبی اینجا سابقه را داشته و همچنین افغانستان یک کشور ملتی نشنال است، یعنی یک کشور چندین ملیتی است و این ملیت ها با هم اقدر گره خوردن که جدا کردن از هم ناممکن است. امروز اگر شیعه در افغانستان به قتل میرسه اما قدر درد را پشتون احساس میکنه که امور برادرهای شیعه با احساس میکنند. امروز در غم ننگرهار برادرهای شیعه با شریک هستند و امروز در غم کابل برادرهای پشتون و تاجک و ازبک ما شریک هستند. من فکر میکنم یک پالیسی بسیار نادرست و غلط و زمانگیر خواهد بود بر دشمنان مردم افغانستان که اینا بتانند به نام قوم و زبان و سمت تفرقه‌های مذهبی و نژادی و لساری برآوردند. چون چی شما ببینید که این کار را کردند، در گذشته ها هم کردند اما نتیجهش منفی بود برشان. شما در دهه 90 همی جنگ های سمتی و قومی را در افغانستان دیدن اما اونا ناکام موندن. ابو اقوام مختلف که در افغانستان زیست میکنند اینا به شکل برادر با هم تا به امروز هم زندگی میکنند و هر کسی که به این فکر باشه که اینا را توسط زبان و مذهب و قوم جدا کنند من فکر میکنم این را کور خواندند. مردم افغانستان وحدت خود را دارند، چی از سابق و چی فعلا، حتی امروز من فکر میکنم زیادتر متحدتر شده باشند. ولی
تشکر. آقای اطمر، زلمه خلیلزاد همچنان در یک توییت دیگر گفته که به عوض افتادن در دام داعش و به تأخیر انداختن یا ایجاد موانع برای صلح افغان ها باید با هم یک جا شوند تا این تهدید را شکست دهند و فرصت تاریخی صلح را دنبال کنند. بهانه جویی ها بیشتر جا ندارد. هدف آقای خلیلزاد از بهانه جویی ها مشخصا چی است به نظر شما؟
من فکر میکنم پالیسی های خود امریکا سبب تمام مشکلات است. نماینده امریکا به اصطلاح مبتکر این اون پالیسی هاست. امروز خود آقای خلیلزاد توسط خود امریکایی ها خواسته میشه که اینا پاسخگوی تمام یعنی به اصطلاح توافقاتی که اینا که طالبا انجام دادن باشند، که تا هنوز هم آقای خلیلزاد به او
اطمار صاحب. اما آقای خلیلزاد توانست بالاخره با طالبان توافق را امضا بکنه و آنها را وادار به ای بسازه یا آماده به ای بسازه که با امریکا کنار بیان و توافق نامه را امضا بکنه تا جنگ و خشونت در افغانستان کاهش پیدا بکنه؟
درست است، اما اینوی توافق نامه مورد قبول یک تعداد از سیاسیون و یک تعداد از کسایی که اونا در سیاست های بزرگ امریکا دست دارند مورد قناعت شاد نیست. و همچنین ما وقتی که میبینیم من هست یک افغان در دو ماهی که از دو ماه بیشتر بشه که توافق نامه امضا شده، ما نتیجه عملی زیر نمیبینیم و خود آقای خلیلزاد هم بکس خود از زیر بغل خود گرفته و هیچ دیگه به این طرف دور نخورد که عملی شدن این توافق نامه را پیش ببره. بیشتر شک تردید در اینجا است که ماموریت آقای خلیلزاد و ماموریت آقای بنینسوان شبیه است و این یک ماموریت ناسالم پیش میری بشه.
بسیار کوتاه، آیا فکر نمی کنین که کاستی های یا نواقص از طرف طالبان و حکومت افغانستان هم وجود داشته؟
یقیناً به این باور هستم. دولت افغانستان یکی مشکل داخلی خود داره. دولت افغانستان را روز نتارسته که اجماع داخلی خود را صورت بده. بحث ملی را خوب جایش بانیم و این سبب ازی شده که موقف دولت افغانستان روز بروز ضعیفتر شده بره و در اینجا بازنده اصلی هم دولت افغانستان خواهد بود و هم متاسفانه که مردم افغانستان.
بسیار زیاد تشکر از شما اسحاق اطمار، استاد پوهنتون دیپلماسی فرهنگی از شهر برلین جرمنی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 6053 تن رسید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 414 مورد تازه در 24 ساعت گذشته ثبت شده. بیشتر از جاوید حسنزاده بشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 17 نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان جان باختند. وحید مجروح معین این وزارت گفته که در 24 ساعت گذشته 414 مورد دیگر ابتلا به این بیماری ثبت شده است. مجموعا مورد ابتلا به این بیماری به 6053 مورد رسیده است. آقای مجروح گفت
بر اساس آخرین آماری که در 24 ساعت گذشته به دست ما رسیده، حدود 11-22 سمپل در لابراتوارهای مختلف در افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته و از میان از 414 سم واقعی مثبت شناسایی شده. در کنار از 54 تن شفایاب شده و 17 تن دیگه متاسفانه جان شیرین خود از دست دادن.
بر اساس آمار وزارت صحت، مبتلایان جدید شامل 162 نفر در کابل، 132 نفر در هرات، 13 نفر در کندهار، 12 نفر در پکتیا، 26 نفر در ننگرهار و بقیه در ولایت‌های غزنی، لغمان، هلمند، سمنگان، کندز، جورجان، فاریاب، زابل، پکتیکا، کاپیسا، بدخشان، سرپل، دایکندی و خوست ثبت شدند. این در حال است که با نزدیک شدن روزهای عید فطر، شهر کابل شاهد ازدحام شهروندان است و بیشتر فروشگاه‌ها برای مشتریان باز شدند. با همین ترتیب رفت آمد در جاده ها هم بیشتر شده است. با این حال محمد یعقوب حیدری والی کابل در حال خواستار رعایت مقررات قرنطینه شده و از احتمال کاهش محدودیت بر این مقررات سخن میگوید. آقای حیدری گفت
تماما دکاندارا، مغازدارا، سرایخا و فروشگاه بزرگ اوهایشان ما ششتیم و برشان با تفاهم با خودشان یک سنفش میتونه که از طرف صوب کار کنند گیش میگه برازنا این خوب نیست نا امده فروش است و برازنا بیتر است در طرف پیشین هم کار کنند یک سنفش گیش میگه ما خریدار ما از طرف دیگر شام است تعودات و چیهایشان گرفته پیشناد خود به اکتر به کابین روان میکنیم که تصمیم گرفته شد
بله
جاوید حسن‌زاده رادیو آزادی کابل
همکارم
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان منطقه و جهان رادیو آزادی
سنای ایالات متحده آمریکا با تصویب لایحه خواهان وضع تحریم ها بر چین به خاطر سرکوب اقلیت ایغور شده است. این لایحه اقدام تازه برای فشار آوردن بر چین پنداشته می شود. پیش و پیش روابط میان واشنگتن و پکینگ دچار تنش بوده است. فرشتن نگاه نکات عمده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می کند.
لایحه‌ای که از سوی اکثریت اعضای مجلس سنای آمریکا دیروز تصویب شد، خواهان وضع تحریم بر مقام‌های ارشد چین به خاطر سرکوب اقلیت مسلمانی غور شده است. بر اساس این لایحه، مقام‌های ارشد چین با وضع محدودیت‌های شدید بر ایغورها باعث نقض حقوق بشر شده. اکنون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم می‌گیرد که این لایحه را توشیح کند یا نه، اما پیش از آن مجلس نمایندگان آمریکا باید آن را تصویب کند. اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا با دموکرات هاست. پیش از این سازمان حقوق بشر و سازمان ملل متحد چین را متهم کردند که این کشور حدود 1 میلیون نفر از اقلیت ایغور را به گونه اجباری در کمپ های در ایالت غربی شنجن تحت نظارت شدید نگهداری کرده است. مقام های چین این اتهامات را رد کرده می گویند این کمپ ها برای آموزش های حرفه‌ای است و اقلیت ایغور هم در آنجا با آموزش پرداختند. جیمز ریش که ریاست کمیته خارجی مجلس سنای آمریکا را به عهده دارد گفته است که تصویب این لایحه گام مهم برای پاسخگویی چین به نقض آشکار حقوق بشر است. او در یک بیانیه مشترک با باب مندس سناتور ارشد از حزب دموکرات و مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه گفته است که بازداشت غیرقانونی حداقل 1 میلیون ایغور و سایر اقلیت‌های مسلمان در کمپ‌های زندان قابل درک و بیان نیست. چین هشدار داده کرد و مداخله آمریکا را در امور داخلی این کشور تحمل نخواهد کرد. این لایحه در حال از سوی مجلس سنای آمریکا تصویب شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و متحدان جمهوری خواه او خواهان پاسخگویی چین در رابطه به شیوع ویروس کرونا اند. ویروس که آمریکا چین را مسئول شیوع آن می‌خواند و باعث شده تا اقتصاد آمریکا را آسیب بزند و همچنان چانس رئیس جمهور ترامپ برای انتخاب مجددش را در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر متضرر ساخته است. پیامد اقتصادی ناشی از ویروس همگیر کرونا و تنش‌های در حال بروز میان واشنگتن و پیکینگ همچنین معامله تجاری را که دو طرف در ماه جنوری به خاطر رفع جنجال‌های تجاری امضا کرده بودند به خطر انداخته. ترامپ در 14 ماه می در مصاحبه با فاکس نیوز بار دیگر چین را متهم کرد که در مهار ویروس کرونا کوتاهی کرده و به جهان آسیب رسانده است. اما منتقدان ترامپ به این باورند که رئیس جمهور آمریکا با متهم ساختن چین در مورد شیوع ویروس کرونا به دنبال آن است که توجه عامه را از شیوه رسیدگی او به این ویروس در ایالات متحده آمریکا منحرف سازد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
خان محمد اسلامیار از ولسوالی نادعلی هلمند در پیامش نوشته است که مواد خوراکه در این ولایت دو برابر بهای مواد خوراکه در این ولایت دو برابر افزایش یافته است. این شنونده ما از حکومت خواسته است که در این باره توجه کند. شنونده دیگر ما به نام عبدالله بارکزی در پیامش از تمام افغانها خواسته که در روزهای اخیر ماه مبارک رمضان دست به دعا شدند و دعا کنند که ویروس کرونا در جهان نابود شود. از این دوشنونده ما سپاس. سایر پیام ها را در لابلای برنامه های بعدی رادیو آزادی می خوانیم. شما هم می توانید به ما پیام بفرستید از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 پیام ارسال کنید، به ما می رسد. یکونیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا همکارم جاوید نعیمی فشرده خبرهای مهم را پیشکش می کند.
ایالات متحده امریکا گروه دولت اسلامی معروف به داعش را مسئول حملات اخیر در کابل و ننگرهار دانستند. امریکا هشدار داده که افغان ها نباید به دام شورشیان بیفتند و در کنار آن نگذارند که روند شکننده صلح مختل شود. قول اردوی 203 تندر از کشته شدن 4 تن از شورشیان طالبان در ولایت پکتیا خبر می دهد. ایمل محمد مسئول مطبوعات این قول اردو امروز بر رادیو آزادی گفت تلفات در دو رویداد جداگانه در ولسوالی های آریوبزازه و جانی خیل بر شورشیان طالبان وارد شده است. ناتو میگوید با آنکه میزان خشونت در افغانستان افزایش یافته، تا هنوز امیدواری وجود دارد که تلاش های صلح در این کشور نتیجه دهد. استیوارت پیچ رئیس کمیته نظامی ناتو در یک نشست خبری ویدیویی در شهر بروکسل دیروز گفت که با وجود حملات برخی نشانه ها را در مورد مذاکرات صلح ملاحظه می کند. شمار مرگ و میر ویروس کرونا در جهان از مرز 300 هزار تن گذشته است. با گزارش پوانتون جانز هاپکینز امریکا، اکنون شمار مبتلایان به این ویروس هم نزدیک به 4.5 میلیون تن رسیده و حدود 3 میلیون امریکایی دیگر نیز تقاضای دریافت مزایای بیکاری را در ایالات متحده سپردند. شمار کسانی که به خاطر همگیری ویروس کرونا در امریکا کارهایشان را از دست دادند، اکنون به حدود 36 میلیون تن رسیده است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. 1:32 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم افی استاد و مدن مسائنه کسیم ایسه ما تک وزیفه ما تک وزیفه اجرا میکنیم در ایسه ما روزه ما در روزه هم ما شمار نه که چی رقم دولت و سکمیر برای وزارت داخله بگنم چی رقم نمیتا که مبرم یک طرف دیگه غم خواهد بخوریم مگر میتا چی رقم ایسه تک ایسه ما تک کرای خانه تک بل برقه تک کدام شما غم بخوریم.
من ملا احمد از ولایت فاریا ولسوالی پشتینکوت قریه بتلجان می باشم. چندین خانه مایان از اثر سرازر شدن سیلاب تخریب گردیده است. فعلا غیر قابل استفاده می باشد و اداره مربوطه امر نموده است. ممنون سایز.
من از جمله نابینای ولایت سمنگان هستم. یک کسی با صد صد نابینا باشه او کوهید نمی بینه. در نه کار و غریبی را نمی تانه. یک کسی لنگ باشه که یک کار دنیای را کسی می تانه. قابطه باشه کار میتونه این مادم که سب سب نابینا باشه در کدام نیمان ایدان دولت تقاعد بیته یا مثلا کسی دیگه در این محرم دستیجه کنه که تقاعد کنه و یه جای خلای دینگری به این که امنیست باید دولت اگر دولت اسلامی است کنید آدم هایی که سب سب نابینا باید دمینا تقاعد نکنه باید دمینا را اگر یه سب سب نابینا خنه خز هم مکار منده که در جمله مرده است اگر از های فامیلیشان یا دیگهشان این خوشیت مشکلات است باید مسئولین دیگه باید کوشش کنه که باید زودتر معاشی بنا رو بتا اگر باید زیادتر بکنه اگر زیادتر نکنه کم باید یک نکنه مای پنج زیادتر به یک روزگاری که ده پانزده نه پس واسه چی نیست شما میره در گوش مرسلین برسانید.
پیام شما نظر شماست.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. اکنون فرشتن ندا با مهمانانش بحث دارد در باره حملات اخیر در کابل و ننگرهار و اعلام حکومت در زمینه اجرای عملیات تهاجمی علیه شورشیان مسلح.
شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما خوش آمدین. در این بحث ما فرشتنده میزبان شما هستم. افزایش حملات اخیر انتحاری و انفجاری در کابل و ولایات دیگر باعث نگرانی مردم شده است. با وجود امضای تفاهمنامه میان آمریکا و طالبان به هدف تامین صلح در افغانستان و رهایی زندانیان از سوی حکومت افغانستان و طالبان، هنوز هم حملاتشان در کشور کاهش نیافته است. هرچند طالبان مسلط دست داشتند در حملات اخیر را رد کردند، اما با آن هم عملیاتشان در اکثر ولایات بیشتر شده است. به تازگی در نتیجه حملات مخالفین مسلح بر یک شفاخانه ولادی و نسایی در دشت برچی کابل و در مراسم جنازه یک قمندان پلیس در ولسوالی شیوه ننگرهار 42 نفر کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تا کنون کدام گروه بر عهده نگرفته است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفته است که این حمله کار این گروه نیست. خب در این بحث باری آرز یک تن از کارشناسان مسائل نظامی و محمد قیس خان وکیل عضو مشران و جرگه مهمانان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. مهمان عزیز به بحث ما خوش آمدید. آرز صاحب به برنامه خوش آمدید. چنانچه که در این اواخر دیده میشه در افغانستان که افزایش حملات انتحاری و انفجاری بسیار زیاد شده، چنانچه آخرین حمله در دشت برچی کابل و زمان در ولایت ننگرهار هم یک حمله صورت گرفت، به نظر شما در چنین یک شرایطی که همه جا قرنطینه است در کابل، چطور این مهاجمان تانستن خود تا او صاحب برسانن و همچی یک حمله دلخراش انجام بتن؟
قبل از همه احترامات خود به شما و شنوینده های شما تقدیم میکنم. یقینا وقایع اخیر این که هر یکی در کابل و ننگرهار به وقوع پیوست تعصب بار است و ای در حال به وقوع می پیونده که مردم متدین و مسلمان افغانستان در حال برپا شدن روزه مبارک است و از جانب هم کرونا فشار انداخته و قرنطین پا بر جا است. واقعا تاسف انگیز است و ما فکر می کنم که آخرین حمله هم نخواهد بود و اولین هم نیست. از چند سال به این طرف افغانستان به صورت خاص مردم ملکی در خون می غلطند که گاهی به نام داعش و گاهی به نام طالب و گاهی به نام گروه دیگری مورد تخت و تاز قرار می گیرند. در افغانستان هیچ وقت چنان حاکمیت هایی که بعد از ورود قوای امریکایی به افغانستان تمثیلی حاکمیت میکنن در افغانستان، در تاریخ افغانستان تجربه نشده بود. اینها صرف در مورد امتیازات و خواسته های شخصی و منافع فردی عمل میکنن و مردم در خون میغلطد که بعضن مشکلات هایی است که متوجه از کشورهای بیرونی به افغانستان
و آره صاحب گپ شما درست است. شما فرمودین مشکلات ها گفتین، اما در کنار از اینکه مثلا قرنطینه است، تلاشی یا بازرسی در هر جای ایست بازرسی زیاد است، اما این مردم میاین تا اوج اصلا و مهمات سنگین و ثقیل اردوش انتقال میتن. شما چی فکر میکنین که ضعف در کجاست؟ استخبارات ما ناتوان است یا ارگان های نهادهای کشفی و استخباراتی ما ناتوان است؟ ضعف در کجاست که همچون عملات رخ میده و جلوش گرفته نمیشه؟
بله، در اثر سختارهای نامناسب کشوری، کسایی در قوای امنیتی و دفاعی کشور حاکم هستند که اونا تجاربی از سوق و اداره و تامین امنیت نداره، بلکه بنابر ملحوظات سیاسی از حلقات توظیف کرده توانمندی تامین امنیت را ندارن و این موضوع امروز نیستن. استخبارات کشور به نیست حساب هستند و حتی گاهی چنان اشتباهاتی به میان آمده که خود افراد قوای امنیتی زمینه ساز چنان حملاتی در کشور شده است. من نمیخوایم در اصحاب کشانم مثال هایش بیارم و در هر صورت مردم دیگه توقع از حکومت و ارگانهای امنیتی ای توقع را ندارن که اینا بتانن امنیت تامین کنن و با امو خاطر هم از که انتقادها هم شاید با امو شکلی که لازم است علیه حکومت و ارگانهای امنیتی با وقوع نمی پیوندن. ما فکر می کنم که مداخلات بیرونی و بی مسئولیتی قوای بین المللی در افغانستان سبب شده که چنان واقعات با وقوع بیفتد.
تشکر. زنده باشین. آرس صاحب، به شما هم دوباره برمیگردیم. وکیلی صاحب، شما هم خوش آمدین به بحث ما. نظر شما را می‌خواستیم بگیریم در رابطه با این مسئله که چند حادثه اخیر در تازه‌ترین مورد روز گذشته در ننگرهار و کابل همزمان حملات صورت گرفت، تعداد زیاد افراد ملکی کشته و زخمی شدند. به نظر شما ضعف در کجاست؟ دلیل افزایش حملات چی است و ضعف در کجاست که چرا تا او سرحد میرسن ولی جلو همچو حملات گرفتن همیشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و رادیو آزادی و همکاران شما، و ما در قدم اولیت تسلیت عرض میکنم بر همه خانواده های شهدا در حادثه ای که دیروز در ننگرهار رخ دادن، در لغمان و در کابل. برای همه شهدا جنت برین میخواییم و برای همه زخمی ها شفای عاجل در این ماه مبارک از خداوند بزرگ. خدمت شما عرض کنیم که در قدم اول خوب ضعف مدیریت در جنگ است که نیروهای بخشای امنیتی ما واقعا خیلی ضعیف هستند و نمیتونن جنگ را مدیریت بکنن. به خاطر از اینکه وزیر دفاع و وزیر داخله بارها لاف زدن اما در عمل هیچ کار را کرده نتوانستن. مسئله دوم و ضعف مدیریت در بخشای استخباراتی ما هست.
بله.
وقتی که شما ببینید بهترین امکانات در اختیار از اینا هست و پولهای بسیار گزاف در بخشای اپراتیفی هست، اما اینا هیچگاه نتوانستن حداقل جلوی اینطور واقعات بگیره. شما مثال را من خدمت شما عرض میکنم که سال گذشته اردوی ملی در یک عملیاتی که در آب کمری ولایت بادغیز میخواست انجام بده، متاسفانه از درون خود اردو افشا شدن و متاسفانه که در حدود 30-35 نفر بهترین بچهای هزی مملکت و اردو و خصوصا کمانده های ما به شهادت رسیدن. متاسفانه که هیچ گاهی نه اینا برسانه هایی را دادن و شما نه به شورای ملی اینا پاسخ گو بودن و پاسخ دادن که امیر کی دادن از درونی از اردوی ملی مثلا اینا را بردن افشا کردن، چرا اونا را به پنجه قانون رساندن یا ندادن. متاسفانه که این ضعف بخشای امنیتی ما واقعا خیلی در این مورد زیاد است.
تشکر وکیلی صاحب. آرس صاحب، هر چند طالبان دست داشتن بر دوسیه حمله اخیر رد کردن، گفتن کار از آن نیست، اما با وجود امضای تفاهم نامه میان امریکا و طالبان و رهایی زندانیان از هر دو طرف، هم از طرف حکومت افغانستان و هم از طرف طالبان، چرا عملات از آن روز به روز در حال افزایش است؟ دلیل از این چیست و چرا حکومت با وجود که آقای غنی دستور از این هم داد از نیروهای امنیتی از حالت دفاعی به حالت تهاجمی برگردند پس از این حملات، دلیل افزایش حملات طالبان چی است؟ میشه در این مورد هم نظرتان رو بگوین؟
در نخست خوب باید بگویم که در افغانستان یک گروه طالب نیستن که فعال است، بلکه گروه های متعددی تروریستی عمل میکنن و خاصتا نام داعش که یک واژه بی‌مفهوم برای مردم افغانستان است و یک گروه صادر شده از کشورهای دیگری است، کاملا متفاوت با گروه های مخالف حکومت افغانی در افغانستان هستند. حملاتی که شما اشاره برش کردین طالبا تقبیح کردند و دستاشتان خود در او رد کردند و چنان هم از فحوای قضیه معلوم میشه که یک شکل انتقام جویانه در برابر یک قوم مشخص در افغانستان عمل به وقوع پیوسته است. و اگر در ننگرهار هم اتفاق رخ داده، هم از اینکه داعش در ولسوالی های دوردست ننگرهار تشکیل شدن و تشکیلاتشان تقریبا از امونجا آغاز شده، هم ممکن استن که کاربردی از اونا باشن، ولی مردم افغانستان در مجموع دیگه فکر میکنن. اونا به گربرسی گروه ها نمی پردازن، بلکه به حالت سیاسی و نظامی نامناسب در کشور که هر روز از مردم قربانی میگیرن میاندیشن. و علت اساسی این موضوع را عدم توجه و همکاری مناسبی نیروهای بین المللی هستند. توافق استراتژیک که با افغانستان و امریکا با هم به امضا رسانده در حقیقت کدام فایده خاصی در تامین امنیت نکرده و توافقی که بین طالبا و امریکایی ها با وقوع پیوسته در حقیقت راه را برای جنگ های داخلی با وضوح باز کردند. یعنی امریکایی ها در یک مسئولیت بسر ببرند و افغان ها در بین خود به تشدید جنگ ها بپردازند. من فکر میکنم که در مجموع ادارات بین المللی ارگان های ملل متحد باید توجه به موضوع افغانستان معطوف بدارن و این دست این نامرئی کشورهای بیرونی که همسایه هستند و چه فرا همسایه هستند کوتاه کنند.
تشکر آرس صاحب. وکیلی صاحب، چنانچه که آرس صاحب پیشتر هم گفتن که حمله اول هم نیست، آخر هم نیست و همچنان ادامه خواهد یافت، به نظر شما حکومت، ارگانهای امنیتی و دفاعی کدام راهکار را باید پیش بگیرن به خاطر جلوگیری از همچو عملات در افغانستان؟
تشکر. دو قسمت ما طرفدار گپای حارث صاحب هستیم که همیشه در افغانستان بالخصوص دلی که در خود پایتخت افغانستان در کابل همیشه حمله، انتحار، انفجار به قوم خاص صورت میگیره که او مردم هزاره هست. همیشه در ساحات که مردم هزاره اونجا سکونت دارن همیشه انتحار، انفجار در او ساحات صورت گرفته. متاسفانه که حکومت ضعفش است و ناتوانیش است. من فکر میکنم که بخشای امنیتی ما بهتر از این است که وقتی که نمیتونن تامین امنیت مردم گرفتن نمیتونن و اجازه به خود مردم بدن که مردم امنیت خود بگیرن، یک مسئله. مسئله دوم، وقتی که اینها تا زمانی که ما بخشای کشفی و استخباراتی خود تقویت نکنیم به هیچ وجه ما نمیتونیم در مسائل که جلوی ایتور عمله ها را بگیریم. گرچه ما چه هستیم که این نه اول است نه آخر هست، امیدوار هستیم که این بزرگوارای ما وقتی که تأمین امنیت کردن میتونن بهتر است که با افتخار با عزت استاد شوند و استعفای خود پیش کنند به حکومت افغانستان که حداقل یک کسی دیگه بیاین که مدیریت داشته باشند و بتانن حداقل دیگه جلوی ایتور انتحار و
تشکر. وکیلی صاحب، آرس صاحب، چنانچه شما هم میدانید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از دوسیه حمله اخیر شب گذشته گفت که دستور داد که نیروهای امنیتی از حالت دفاعی به حالت تهاجمی برگردند، این مسئله چقدر میتونه روی کاهش خشونت ها در کشور تاثیر بگذاره؟
من فکر میکنم که امی جمله فقط امو زیبایی برای خودشان دارن. ملت افغانستان میدانه که ارگانهای امنیتی و دفاعی کشور نه تنها امنیت کشور را تامین کرده نمیدانند، بلکه از تلفات زیادی خود هم جلوگیری کرده نمیدانند. عملیات تعرضی وقتی صورت میگیرن که یک قدرت موجود باشن، وقتی که در دفاع، در خطوط دفاعی از عساکر خود، از افسرهای خود حفاظت کردن نتوانن، چطور ممکن است که او باز با عملیات تهاجمی بپردازن؟ من فکر میکنم که چنین جملات فقط برای رفع مسئولیت و یا خاک انداختن به چشم مردم هستن. حکومت های بعد از ورود قوای بین المللی به افغانستان یکی پشت دیگری به میان آمده، نه حمایت مردمی دارن و نه جهت کاری از اینا چندان بارز هستند. شما قبلا نمی اشاره کرد تو می‌بینین که خیلی افراد و اشخاص چی در ارگان‌های امنیتی و چی در ارگان‌های سیاسی کشور هستند. بنابر ملحوظات سیاسی به حلقات، گروه‌ها و به اینا مربوط کسا اگر ظرفیت داشته باشه و یا نداشته باشن بر مقامات بزرگ طوری که دوستی ما اشاره کرد مدیریت جنگ در افغانستان اصلا وجود ندارند و نه هم بچنان بیانیه ها و اولتیماتوم ها مردم باور دارند.
تشکر آرس صاحب. وکیلی صاحب، در اکثر امی هرج و مرج و افزایش خشونت ها و افزایش حملات در افغانستان، کشورهای همسایه، البته دست کشورهای همسایه است، مداخله زیاد. به باور شما چگونه میشه که فشار بالای کشورهای همسایه وارد شود تا دست مداخله زیاد در افغانستان کوتاه شود؟ کدام کشورها، آیا جامعه جهانی، امریکا، کدام از این میتونه نقش مثبت به خاطر فشار آوردن بالای کشورهای همسایه میتونه داشته باشه؟
طب دو قسمت، اولش خو مای تر نظر شخص خودمی هست که اول یک اجماع ملی، یک اتحاد و وحدت بین ضرورت در بین خود افغان ها هست. زمانی که ما خود افغان ها اتحاد و اتفاق رو نداشته باشه، ما چطور میتونیم دست همسایه ها رو کوتاه بکنیم از افغانستان؟
بله،
این بسیار محال است. و شما ببینین امروز وقتی که ما در بین خود نمیتونیم یک سال است یک حکومت جور بکنیم و بر اساس ازی باز ما میتونیم دست همسایه را کوتاه بکنیم. همسایه ها واضح و روشن است که ما بخواهیم که نخواهیم دستشان در افغانستان دراز است. همه ما ارتباط داریم، مثلا کسایی هستند که ارتباط دارن با کشورهای همسایه، همیشه رفت همسایه. هیچ گاهی وقتی کتور میتونیم ما بیاییم دستای همسایه را کوتاه بکنیم از افغانستان؟ ما در صورتی میتونیم دستای همسایه را از افغانستان کوتاه بکنیم که وحدت و همدلی و یک پارچگی خود را حفظ بکنیم. ما در وقت میتونیم یک افغانستان مقتدر و محکم و استوار در برابر همسایه های خود هم استاد شد. در غیر صورت اگر همینطور حالت بمونه، ما هیچگاه نمیتونیم جز از این کوتاه نمیتونیم، اما دست خود هم دراز میکنیم طرف از اونا که شما هم ما را همکاری بکنیم به این موارد.
پس رای حل چی باید شود به نظر شما؟
رای حل است که ما جز از این که تا بین خود به یک تفاهم سیاسی، بین خود یک وحدت همدلی را در افغانستان ایجاد نکنیم، هیچگاه ما نمیتونیم دست همسایه را کوتاه بکنیم.
تشکر، سلامت باشین وکیلی صاحب. آرس صاحب، چند روز پیش هم یک حادثه رخ داد در ولایت غور که نیروهای امنیتی بالای افراد کوچه به خاطر گرفتن نان به خاطر نان جمع شده بودن، میخواستن نان بگیرن، سر از او حمله کرد. شما این موضوع را چگونه بررسی میکنین که آیا نیروهای امنیتی یا نه قدر استخباراتشان ضعیف است که تفاوت نکردن، فرق نکردن میان مخالفین مسلح و افراد عادی و افراد ملکی که بالای از تیراندازی کردن؟
بله، ایتر واقعات بر علاوه از اینکه تاسف بار است، در گذشته هم رخ دادن. من اشاره داشتم که عدم داشتن ظرفیت و کارایی مدیریت در جنگ، در حکومت‌هایی که بعد از ورود نیروهای بین المللی به افغانستان به میان آمده وجود نداشتند، و مهمتر این که اراده مردم افغانستان تا در طول همین 20 سال گذشته تمثیل نشده. با اینکه نام دموکراسی بسیار زیاد سر زبان ها است، ولی از دموکراسی در افغانستان برای منفعت استفاده شدن، نه دموکراسی که یعنی اراده مردم تمثیل بکنن. نه، شما میبینین همین انتخابات گذشته افغانستان که در او دستهای بیرونی با وضاحت موجود هستند، یک سال شد که موضوع به پایان نمیرسه و یک هم کمتر، بلکه باید اشاره به این بکنیم که در طول 20 سال و 30 سال گذشته امی گروپ ها و حلقه هایی که امروز هم پیش امریکای ها مطرح هستند در افغانستان، اینا نتوانستند که باید توافق برسن و یا منافع ملی را اهمیت بدن. ما به یه عقیده هستم که هر قدر اگر سخن بگیم، همی رژیم هایی که وجود دارن قادر به تأمین امنیت کشور و مردم نیست.
تشکر وکیلی صاحب. افزایش خشونت ها و حملات انتحاری و انفجاری در کابل و ولایات، چقدر اعتماد مردم نسبت به حکومت و ارگان های امنیتی و دفاعی صدمه میزنه یا ضربه میزنه؟
در اون قسمت ما اول خوب یک حکومتی فعلا نداریم. اگر حکومت داشته باشیم ما به این حالت نمی باشیم. فعلا در افغانستان حکومتی وجود نداره. منتها باوری که مردم ما سری به نیروهای امنیتی خود داره، او هم آهسته آهسته کم شده رفته. و به خاطر ضعف مدیریتی که در بخشای امنیتی خود بخشای امنیتی ما هست و اونا هم همیشه شما ببینین اگر بیاد داشته باشین همیشه یک موکن موری هستن که گای میرن به وزارت دفاع، گای میرن به وزارت داخله، گای دو بخش، گای دو بخش. حتی اقل هیچ گاهی بر اساس شایسته سالاری، بر اساس لیاقت نبوده که کسی حداقل مدیریت داره او بیاید در رأس یک بخش بسیار مهم. اما اونه همیشه مسائل قومی ساختن، همیشه مسائل سمتی ساختن، همیشه مسائل حزبی ساختن. در این حالت ما مردم ما فعلا مایوس شده و از حکومت کبیخی مایوس است که حکومت اصلا وجود نداره. اما در این موردی ضعف مدیریت در بخشای امنیتی ما هست، همی هم آهسته آهسته آخو همو همیت و همو
اهمیت چه که پیش مردم داره آهسته آهسته کم شده میاد. آره صاحب، که در جریان 18 سال گذشته به خاطر تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حکومت همیشه میگه که کارهای زیاد صورت گرفته تا اینا تقویت شوند از لحاظ تجهیز و وسایل همه چیز، اما هنوز هم بخش استخبارات از یا به گفته شما ضعیف است، مثلا بخش مدیریت از ضعیف است، شما چی فکر میکنین که مشکل در کجاست؟
نخست خوب باید بگویم که در 18 سال گذشته برای مردم عام در اداره دولتی زمینه فراهم نشده تا رشد کنند و تجارب و ظرفیت ها به میان بیاید و در جهت کارهای خود اقدامات مؤثر داشته باشند. یک دومی است که شما میبینین که حتی در رأس قوای دفاعی کشور ما ناقضین حقوق بشر جابرجا گردیده است. شما دیدین که ما وزیر دفاع تحصیل کرده ارکان حرف در داخل و خارج به تحصیلات مجهز، او را ما برکنار میکنیم، کسی را به جایش توزیت میکنیم که بر علاوه از اینکه به نقص حقوق بشری متهم میباشن، هیچ نوع تحصیل تعلیم در امور نظامی و یا تجارب در سوق اداره نمیداشته باشن. در چنان حالات ما توقع از اینکه امنیت تامین شود بسیار مشکل. اونا تنها به منافع خود می اندیشند، به منافع کشور نه به منافع. فکر می کنند که مسئولیت با امریکایی ها متعلق است. ما به خاطر امتیازات عیش و نوش توظیف شده این یا مقام را
احراز. به نظر شما مشکلات وجود دارد در هر بخش، بالاخره رای حل چی است؟ چی باید شود؟
ما فکر می کنم که از احساسات بگذاریم. این واقعات است قبلا هم با وقوع پیوسته و حالا هم پیوست و یقینا که تمام افغان ها متاثر هستند از این، ولی در رای حل باید عمیق و با اعصاب سرد اندیشید. توافقی که در دوحا بین طالب و امریکا شد متاسفانه جدی تلقی نگردیده و مندرجات از او با وقت و زمانش عملی نشده. در حالی که در افغانستان حاکمیت کنونی نمیخواهند که چنان توافقی با وقوع بپیوندند که به حاکمیت قدرت و یا سیاست از اینا صدمه برسانند، ولو اگر او به منافع مردم هم تأمین بکنند. فکر میکنم که همو توافق باید به جدیت عملی شوه و اقدامات یک پیدی دیگری چیز میان بیاید. جنگ هایی که و یا عقده هایی که در کشورهای دور ایجاد شدند، مطلب عراق، سوریه، اگر امریکایی اونجا اختلافات یا سره تر بگویم به نام فاجیمیون و یا دیگه برایشان خط و او را در افغانستان انتقام جویی نکنند، این مردمی که در دشت برچی کشته میشن اینا هیچ نوع ارتباطی شاید با فاجیمیون و یا گروپ هایی که حلقات مشخص برای جیب پر کردن های خود و استفاده کرده از غربت بیچارگی مردم در برابر معاشات گالری و به کشورهای دیگه به جنگ سوق داده هستند، او انتقام ها نباید داعش نه امریکایی ها و نه کدام گروپ های دیگری در افغانستان انتقام جویی کنند.
تشکر.
فکر میکنم که اگانه راهی حل اینمی توافقی که در دوحا با وقوع پیوسته جدی عملی کردنی از اینا هست.
تشکر زیاد. خب شنونده های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان میرسه. از محترم باری یارز، یک تن از کارشناسان مسائل نظامی، و محمد قیس خان وکیلی، عضو مشران و جرگه، که مهمانان ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.